تولید میشه. اگر مادران و بانوان در واقع جبهه نمیگیرن، باید عرض کنم که مادران هستند که سرمایه های فرهنگی اقوام رو به نسل‌های بعدیشون منتقل میکنن. مادران هستن که سرمایه عاطفی رو تولید میکنن در خانواده و زمینه در واقع با تولید فرهنگ در جامعه هستن. این باعث میشه که ما بود فرهنگی جامعهمون پایش در واقع یک پایه اون به دست زنان و مادران باشه.
مادران هست.
باید قبول بکنیم این قضیه. ما به صورت عینی هم در جامعه داریم اینو میبینیم. در واقع نقطه تناقضی نداریم با موضوعات در واقع نظری علمی. و مادران هستن که یه اشاره الان فکر کنم به جا باشه که بگم که ما تو جامعهمون از حیث خوراک در آسیب هستیم. خوراک روانی و خوراک جسمی به واسطه اینکه بیشترین آسیبای اجتماعی ما از کم تحرکی و خوراک ناسالمه، این خوراک مدیریتش با مادران در خانواده صورت میگیره. مادران هستن که این اتفاق رو رقم میزنن، فرزند سالم، خانواده سالم و جامعه سالم رو تولید میکنن. اگر مادران خودشون رو دست کم نگیرن، مولد جامعه سالم زنان و مادران در خانواده ها هستن.
بسیار عالی. خانم دکتر زنجانی، شما نظرتون در این زمینه بگین. آقای قنبری هم که پژوهشگر ما هستند و کارشناس دیگر ما که همیشه در این برنامه کتاب مفیدی رو معرفی میکنند، هم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای قنبری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
حالتون چطوره؟
ممنون شما هستم. سلام،
درود بر شما. آقای قنبری با ما بمانید، ما جواب خانم دکتر زنجانی رو هم بشنویم در پاسخ به مطالبی که خانم لاریجانی گفتن. در خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم.
بله، من خدمتتون عرض کنم که به طور کل در زندگی مدرن امروز ارزش‌های بسیاری تغییر کردن.
درسته.
زندگی خانوادگی که اساس جامعه رو تشکیل میده، عموما البته در فرهنگ غرب، من این رو میخوام مثال بزنم، اما این هم مثل سنت های دیگه مورد هجوم قرار گرفته. اما در جهان اسلام خانواده با همه مظاهرش اونچنان استوار و پابرجا بنا نهاده شده که هیچ عاملی نمیتونه اساس اون رو زیر سوال ببره.
بله،
در واقع خانواده بهترین ابزار برای شناساندن اسلام به جهان غربه.
درسته.
من هیچ مؤسسه یا سیستم آموزشی رو نمیشناسم که مثل یک خانواده اسلامی قادر باشه اسلام رو به جهان معرفی بکنه. امروز غربیا اگر ادعا میکنن که مسائلی که در اجتماعشون میگذره در اوج پیشرفت‌های اجتماعی و اخلاقی قرار گرفتن، خانواده اسلامی با توجه به ایدئال‌ها، استانداردها و معیارهاش در سطحی به مراتب فراتر از اونها داره خودشو نشون میده. در واقع سلسله مراتب خانواده رو ما اگر در نظر بگیریم، اول از همه اون که خانواده در اسلام یک سیستم سلسله مراتبیه. به چه شکلی؟ به این شکل که مدیر خانواده بار عظیم مسئولیت‌ها رو به دوش داره و علاوه بر اون وظیفه مسئول و رهبر خانواده هم مسئولیت خانواده هم به عهده اونه.
بله.
مرد تکیه‌گاه خانواده است در اصل و همه اون چه که درباره برتری مرد بر زن عنوان میشه در واقع بی‌معنیه، مگر اینکه اشاره باشه به اینکه نقش رهبری و مسئولیت مرد در خانواده ضرورتی نداره که این هم ما میدونیم بر خلاف اون بنیانهای خانواده است.
بله.
یک نهاد و نظام پویا در واقع مثل خانواده بدون در نظر گرفتن نقش مدیریت و رهبری محاله که بتونه بر پای خودش استوار باشه. درست مثل یک کشتی که بدون کاپیتان ما انتظار داشته باشیم که بتونه در مسیر خودش در واقع طی مسیر بکنه.
بسیار عالی.
خداوند با وضع این قانون و واگذار کردن وظایف به سرپرستی خانواده، مرد رو یا مدیر خانواده رو مکلف به انجام وظایفش میکنه و اگر به وظایفش عمل نکنه از سوی قانون، دین و جامعه اسلامی مورد بازخواست قرار میگیره. جنبه های اجتماعی و جنبه های در واقع دیگه هم داره که حالا به علت اینکه وقت ممکنه اجازه نده، من اگر فرصت شد در
حتما با آقای قنبری صحبت کنیم، کتابو بشنویم و ببینیم چه کتابی میخوام بهمون معرفی کنم. باز هم در خدمت خانم لاریجانی و خانم دکتر زنجانیان هستیم. آقای قنبری بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من اولا بگم که الان در حرم امام رضا علیه السلام هستم. این صدای زیر
وای نایب زیاره ما باشید آقای قنبری.
سلام به شما همه شنوندگان.
خوش به سعادتتون.
برنامه رو به امام رضا علیه السلام هم میرسونم. ارزم به خدمتون کتابی که من خدمت رو معرفی میکنم اسمش هست دنیای قشنگ تو. این کتاب نقدیست بر سبک زندگی مدرن و چند نویسنده داره. در این کتاب سعی شده بر سلامت زندگی یک بانو که متأثر متأسفانه امروز بخشی از نارسایی های جسمی و عدم سلامتی کامل یک بانو به شبکه های اجتماعی و کم تحرکی هایی که در زندگی امروز وجود داره. این کتاب نقدی هست بر آن چیزی که در فضای مجازی شبکه های اجتماعی و بیشتر به نوعی کم تحرک کردن بانوان در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای ما که در حال توسعه هستند. همونطور که مستحضر هستیم به چند سال گذشته به کرات رسانه های مختلف در خصوص جمعیت و جمعیت شناسی موضوعاتی رو به عنوان کردن که توی این کتاب به تفصیل بهشون اشاره شده. من پیشنهاد میکنم این کتاب دنیای قشنگ تو که انتشارات ارزم خصوص به زورتون هلال منتشرش کرده در نسخه الکترونیکی هم داره، بانوان عزیزی که قصد دارن خودشون سلامت باشن تا جمعیتی رو مادری بکنن که این جمعیت از کیفیت بالایی هم برخوردار هست و حالا یه بخشی که توی این کتاب اشاره شده متاسفانه به خاطر نقص سلامت کامل بعضی از مادران بچه هایی که متولد میشن سلامتی کامل ندارن و اینها در پروسه رشد، یادگیری و سایر زمینه های دیگه از کیفیت لازم برخوردار نیستن. مادران جوانی که
چه موضوع خوبی داره آقای قنبری این کتاب. پس گفتین دنیای قشنگ تو نویسنده شده؟
دنیای قشنگ تو جمعی از نویسندگان، چند نویسنده داره این کتاب و نسخه الکترونیکی هم داره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای قنبری. انشاءالله که دوستان ما به مسئله افزایش جمعیت فکر کنن. یه نکته رو هم خانم لاریجانی گفتن، من یادداشت کردم، خیلی نکته جالبی بود. گفتن یک تحقیق انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان که اگر مثلا ما فکر میکنیم که اگر ای وای بچه دوم بیاد، بچه سوم بیاد، بچه چهارم بیاد، ما دیگه از بچه اول غافل میشیم، در صورتی که اینطوری نیست. اصلا اون بچه اول و دوم خودشون بچه سوم و چهارم رو پوشش میدن. اینجوری نیست که کار مادر زیادتر بشه یا مسئولیتش یا ارتباطش با جامعه قطع بشه. اینم نکته مهمیه که دوستان در ادامه
خوندن این کتاب. من نتیجه همین پژوهشم. من خودم بچه ششم یه خانواده 7 نفره هستم.
ماشاءالله ماشاءالله.
زمان رو پدر مادرم برای من گذاشتن. بیشتر من تو درس و بال
خانم لاریجانی این شاهد از غیبم رسید. آقای قنبری خودشون
بزرگم و خواهر بزرگم من هدف
مطالعه نبودن ولی
کمک. چی گفتین آقای قنبری؟
عرض کردم کمترین زمان رو شاید پدر مادرم برای من گذاشتن. من بیشترین زمان دوران رشد و نمو و تربیتم رو برادرهای بزرگترم و خواهرای بزرگترم که اینها صرف مکان.
بسیار عالی.
تحقیق درست.
خانم قنبری میخواین از این شاهد زنده سوالی بپرسین؟ آقای قنبری خودتون نمونه همون تحقیقی هستن که شما گفتین.
اگه فرصت
بله بفرمایید صداتون رو میشنوم.
سلام عرض میکنم محسن.
علیکم السلام. سلام.
من صدای شما رو خیلی کم میشنوم ولی کن صدا در واقع بلندشتمه. خوشحالم که حالا جناب عالی که تو جامعه هدف این مطالعه نبودید به عنوان این یافته، در واقع حقیقت یافته برای اعتبار سنجی این یافته ها حضور پیدا کردید. خدا رو شکر. خوشحالم قطعا شما با توجه به این که فرمایش کردید شاید کمترین زمان رو از پدر مادر گرفتید، حتما بهترین تربیت براتون صورت گرفته. همینقدر میبینید که اینقدر فعال هستید.
خیلی آقا موفق هستن. خودشون یه فرزند دارن ولی قصد دارن که فرزند دوم و سوم رو هم انشاءالله بزادی
بیاشن.
بله بله بله. این مهاجرت از فرزند اول به دوم و سوم کار سختیه، من در واقع تاییدش میکنم، ولی مطمئنم شما با تربیتی که دارید و سرمایه‌ای که در واقع از خانواده دارید، امیدوارم که شما رو توی خانواده پر جمعیت ببینم.
انشالله
ممنون از شما. خانم زنجانیان میخواییم با آقای قنبری صحبت کنیم. خانم دکتر زنجانیانم کارشناس آموزش پزشکی هستن، مدیر مرکز سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای قنبری سوالی دارینم بپرسین از خانم زنجانیان. الان برنامه ما یه برنامه ای که شما میتونی از فرصتاتون به نحو احسن استفاده کنین. خانم زنجانیان
من سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز جناب آقای قنبری. در واقع متاسفانه کم جست و گریخته صحبتشون رو شنیدم، صدای مقدار ضعیف بود، ولی اصل مطلب رو شنیدم که ایشون فرمودن در خانواده پر جمعیت بودن و به هر حال از نظر تربیتی حالا همینطور که از صحبتشون مشخصه هیچ کم و کسری نبوده و در واقع در تایید فرمایشات خانم لاریجانی هست و ما خیلی خوشحال هستیم که خدمتتون هستیم به عنوان فردی که کاملا تجربه کرده این رو و میتونه واقعا به عنوان یک نمونه عینی ما بتونیم این رو برای دیگران هم استفاده بکنیم و خانواده هایی مثل شما رو واقعا مثال بزنیم به عنوان خانواده‌ای که خودمون دیدیم و شنیدیم و به هر حال از مزایای پرفرزندی میتونیم این رو عنوان بکنیم. بله. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم
آقای قمری، خیلی ممنونم که صحبت کردیم.
منم سلامت
باشید، باهاتون خدافظی می‌کنم تا هفته آینده.
سلامت باشید، سلام همه شما عزیزان رو امام رضا علیه السلام.
متشکریم، نازیاره باشید. الان دیگه ببین اذان ظهر نزدیک میشه.
بله خدا نگهدار،
خداحافظتون. خداحافظ. اما دوست خوبم خانم فاطمه حسن پور بجز اینکه همراه ما هر هفته و خبرهای دست اول حوزه جمعیت رو به سمع شما میرسونه، یه گزارش هم برای این هفته تهیه کردن. این گزارش رو به اتفاق بشنویم.
دو سالی هست که قانون جوانی جمعیت با 72 ماده تصویب شده که بیش از 40% اون اجرایی شده. از اصلاح قانون غربالگری جنین و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری گرفته تا تعیین سبد غذایی و بهداشتی برای مادران باردار.
تعیین محتوای سبد غذایی و بهداشتی مادران باردار و شیرده ما نزدیک به چیز حدود 500 میلیارد تومان فقط داروهای تقویتی و سبد غذایی رو در شبکه‌های بهداشتیمون توزیع کردیم.
اجرایی شدن این قانون در این یک سال و نیمه اخیر که بیش از 40% قانون اجرا شده، در بین دستگاه‌های دولتی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و در بین سازمان و وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر و در بین سازمان‌ها صدا سیما و سازمان تبلیغات همراهی بسیار خوبی داشتن با قانون.
بخشی از برنامه‌های مربوط به جوانسازی جمعیت به جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری ربط داره.
حدود 2000 نفر رو ما داشتیم، 2000 مورد رو که اینها با صحبت‌ها، با ایجاد مشاوره مناسب و ارائه مشاوره مناسب به مادرانی که به هر شکلی تصمیم گرفته بودند که سقط صورت بگیره، از سقط پیشگیری میشه. یعنی شما 2000 فرزند این طرح نفس رو در سال گذشته به جمعیت ما اضافه شده.
اینها بجز فعالیت‌های داوطلبانه گروه‌های خودجوش نخبگانی است.
امروز همه جنبش‌های زنانه به سقط جنین هم دارن توجه میکنن، مردم در موردش بدونن و زنان تأثیرگذار هستن توی این موضوع، اونها هم بدونن.
حالا با اجرای 40% قانون جوانی جمعیت و فعالیت‌های برخی نخبگان، الگوی فرزندآوری در ایران تغییر کرده.
الگوی باروری در کشور خوشبختانه به سمت تغییر حرکت کرده. ما بارداری هامون از 2 به 3.5% افزایش داشته، از 3 به 4 و بیشتر 15% افزایش داشته. این نوید بخش این است که اگر سیاست ها و قانون خوب اجرا بشه، فرهنگ سازی هم انشالله خوب انجام بشه، ما میتوانیم کشور را از خطر هولناک سرخوردگی جمعیت نجات بدیم.
قانون بیمه رایگان تمام خدمات درمانی کودکان زیر 7 سال در بیمارستان‌های دولتی تصویب شده. نوزادانی که از حالا متولد می‌شوند جزو این کودکانند. فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش خوبی بود از همکارم فاطمه حسن‌پورم، تشکر میکنم. خانم دکتر زنجانیان نظر خاصی روی گزارش هم دارن، بفرمایید. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که اینجا هم حضور داشتن و مطالبی رو فرمودن. بله، این گزارش هایی که اینجا ارائه شد، خب ما در ارتباط مستقیم با این موضوع هستیم در مراکز سلامتمون، مراکز در واقع خدمات جامعه سلامت در سراسر کشور که حالا ما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داریم فعالیت میکنیم، برای جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری داریم اقدام میکنیم. مراقبین سلامت کاملا آموزش دیدن در این زمینه و مادرانی رو که بر اثر ناآگاهی در واقع میشه گفت که به این سمت شاید بخوان گرایش پیدا بکنن، کاملا آگاه میکنن و از مزرات در واقع سخت براشون میگن، امتیازهای حفظ فرزند رو براشون میگن و طرح بسیار موفقی بوده توی مراکز سلامت و به طور چشمگیری جلوگیری کرده از این موضوع و مراقبین سلامت ما برای آموزش‌های همگانی برای سلامت بانوان دارن فعالیت میکنن، پرونده های الکترونیک طبق گزارشی که خانم کارشناس در برنامه ارائه دادن برای تشکیل پرونده های الکترونیک بانوان دارن فعالیت میکنن.
بله.
و همونطور که گفتن همایش پویش ملی سلامت و همایش بین المللی رو
اینها همه زیرساخت هایی هست که میتونه ما رو رهنمون کنه. بله. به افزایش جمعیت، جمعیتی سالم
و
با کیفیت،
با کیفیت که عنوان بله. برنامه ما هستش.
درسته. بله. کاملا درسته. خانم لاریجانی شما نظر خاصی دارین راجع به گزارش که پخش شد؟
موضوع جمعیت حسب فرمایش رهبری بابت در واقع مقید کردن مدیران جامعه به جوانی جمعیت موضوع امروزه، موضوع صحبت امروزه. ما همه عزیزان که حوزه جمعیت فعالیت میکنن میدونن که ما توی مضیقه زمانی پنجره جمعیت هستیم، یعنی اگر که بازه زمانی 5 سال آینده رو در جوانی جمعیت ایران عزیز از دست بده، امکان اصلاح ساختار جمعیتی یا یعنی ترمیم ساختار جمعیتی به شدت برای ایران سخت خواهد بود. خب این موضوع هم پیوستی داره به بحث امروز ما که نقش زنان در ساختار شکنی رواق شناخت های قدیم که از حوزه خانوادهشون داشتن، اگه فکر میکردن اگه تک فرزند باشن باید بیشترین و تمرکز حد اکثری امتیازات به فرزندشون داده بشه که به قول در واقع اندیشمندان حوزه تربیت میگن نخبه پروری، دیگه ما اصلا از فرزند پروری به شکل به سمت نخبه پروری داریم پیش میریم، اونقدر برنامه های متنوع آموزشی برای تک فرزندان دو فرزندان داریم.
بله.
که انتظار زیادی هم از اون فرزندان خواهیم داشت و فرصت ایجاد خلاقیت در فرزندانمون از بین میبریم. مادرانی که بالاخره مادران آگاهی که امروز ما تو جامعهمون داریم میدونن که بحث پنجره جمعیت یه بحث غیر قابل در واقع اغمازه و به شناخت، ادراک و اقدام اونها نیازمند جامعه است. در واقع اگه ما میخواییم که جامعه پویا فعالی داشته باشیم به مادران آگاه، پویا و فعالی هم احتیاج داریم.
بله.
بله. و بحث در واقع جنبش نفس که از سختای تشخیصی هم حتی جلوگیری میکنن یه موضوعی که با شجاعت داره پیش میره و مطمئنم که به بحث اون در واقع جوانی جمعیت اونم کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم. ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه جمله طلایی از خانم دکتر زنجانیان میخوام. یه جمله طلایی از شما خانم لاریجانی. خانم دکتر بفرمایید.
در واقع امروز رسالت بانوان در تمام عرصه‌های خدمت به خانواده بیش از هر زمان دیگری آشکار شده.
بله.
و زنان در نقش مدیران قوی و توانمند قدم در راهی گذاشتن که آینه تمام عیار توانمندی‌های زن ایرانیه.
درود بر شما، چه جمله قشنگی گفتین. خانم لاریجانی شما هم بفرمایید جمله پایانیتون رو.
من جمله پایانیمو خطاب به بانوان شنونده این برنامه عرض میکنم که بانوی عزیز، تو آگاه و بالغی و برای هر اقدامی، برای هر حرکت رو به جلو آماده ای، پاشو و تصمیم درست رو بگیر و اقدام کن.
از شما خیلی ممنونم خانم دکتر زنجانی و خانم لاریجانی که دعوت ما رو قبول کردید در برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر با ما بودید. موضوع این هفته بانوی سالم، خانواده سلامت و جمعیت با کیفیت بود. امیدواریم تونسته باشیم در صورت بضاعت با این بضاعت وقتی که داشتیم مسئله رو تا حدی برای شما جا بندازیم. منتظر شما هستیم برای نظرها و پیشنهادهای شما و 162 در اختیارتونه. به اتفاق مهمانان محترم باهاتون خداحافظی میکنم. خانم دکتر خیلی متشکرم. خانم لاریجانی خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما.
خدا
ساعت 11:50 اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از تدبیر تا تقصیر رو شنیدیم به اتفاق شما، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. اما دوستان عزیز، با توجه به برودت هوا در بسیاری از نقاط کشورمون، باز هم از شما تقاضا میکنیم که مثل همیشه رعایت کنید و در مصرف گاز صرفه جویی کنید. بقایی
این پسر چرا امروز اینجوری میکنه؟ همه خونه رو داره جابجا میکنه که.
کدومشون؟
همین کوچیکه دیگه. چقدر هم زور داره نفله.
وایسا ببینم، وایسا سکو. پسرم.
بله بابا.
پرهام.
بله بله.
بابا بی اینجا ببینم.
بله جانم بابا.
میگم چی کار داری میکنی بابا؟ مسابقات قوی ترین مردانه؟
نه بابا، دارم مبلا رو جابجا میکنم.
مبلا؟
آره مبلا.
دیگه عیدم نیست که بگیم داره خونه تکونی میکنه.
آره واقعا.
چی آره واقعا بابا، مگه چیزی نمیگم.
یه چی بابا جان، با شما نبودم که.
ای با کی بودی؟
الان مامانت بیاد شاکی میشه از دست تو.
یعنی چی؟ اتفاقا باید خوشحالم باشید که هم با این کارم مصرف گاز رو بردم پایین، هم خونمون گرم‌تر میشه بابا جان.
جلل خاله، جلل خاله، پسرت نخبه چیزیه.
نه جانم، بچم عاقله. خب پرام جان، چی کار داری میکنی دقیقا؟
بابا این مبلا که به این بزرگی جلوی شوفاژه ما رو گرفته بودن.
خب
این باعث میشه که انرژی تلف بشه. منم داشتم جابجاشون میکردم.
به به، باریکلا، آفرین به پسر گلم.
متشکرم.
میگم پرام جان، اینا رو کی بهت یاد داده؟
نرش کن بابا، چی کار داری کی بهش یاد داده؟ بقایی باز داری اول وزی در
میگه. نمیدونی یعنی پدر من؟
نه.
خانم پارسا معلممون.
آخه الهی فداش بشم من.
جان چی گفتی؟
ببین یه بچه ری زدی به سیم آخر بقایی.
نه نه، میدونی منظورم این بود که ماشالله ماشالله چقدر دقیق، چقدر روشن و زیبا. کاش همه ی معلمات تو مدرسه ها و کودکستان ها از این چیزا به شاگرداشون یاد بدن.
آره واقعا.
بله جای این حرفا برو کمک پسرت بقای زشت جویسه.
میگم پرهام جان بابا وایسا، منم اومدم. اما یه بارم باید بیام مدرسه تون با خانم معلمتون صحبت کنم ببینم وضعیت درسات چطوره.
لازم نکرده. چرا؟ الان دیگه همه چی اینترنتی و برخط شده. میدونی برخه آنلاین شده.
آها.
واسه من شده پدر دلسوز عباس جان.
خب ببینم به شما چه مربوطه که من آنلاین باشم یا برم
بلو بایس آفلاین.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که امروز یک روز بسیار خوب بوده باشه برای همه شما تا این لحظه. اما دعوتتون میکنم تا چند لحظه دیگه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و رزقنی مواسات من قد ترتا علیه من رزق بما وسعت علیه.
امام سلامت شعبانی امام سجاد فرمودن و رزقنی مواسات من قد ترتا علیه من رزق که بما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من دعدک و احییتنی تحت ذلک. یعنی خدایا به من این رزق رو عنایت بفرما، این روزی رو عنایت بفرما که من مواسات داشته باشم با اون کسانی که روزی رو بر اونها و رزق رو بر اونها تنگ قرار دادی، خودتو یه جوری قرارشون دادی در زندگی تنگ دستر از بقیه هستن. چجوری خب من بتونم مواسات انجام بدم؟ به واسطه اینکه برای من روزی وسیع‌تر و فراختر تو قرار دادی ای خدا، و به واسطه فضلی که بر من داری و به خاطر عدالتی که داری بر من این روزی رو فراختر قرار دادی، دست من بازتره و من رو تحت ظل عنایات خودت بهم حیات بخشیدی، من زنده نگه داشتی، دستم رو ناتوان و دراز پیش اون این و اون قرار ندادی، پس حالا که اینجوریه به من کمک بکن، به من این رزق رو عنایت بفرما که من هم مواسات و همدردی و همراهی و همدلی با فقرا و مساکین و تنگ دستان داشته باشم. ببینید این یک خصوصیت انسانی خیلی والاست و شاید ربط زیادی هم به دین نداشته باشه. یعنی همدردی با سایر انسانها، همراهی با فقرا و مساکین و ایتام و افراد ضعیف در جامعه شاید بشه گفت اصلا یک گزاره دینی صرف نیست، یک گزاره انسانیه. یعنی اگر یک فردی انسان باشه و از اون وجدان پاک و انسانی برخوردار باشه، نمیتونه نسبت به محرومیت یک قشری از جامعه بیتفاوت باشه. مگه میشه انسان شکمهای گرسنه رو ببینه، بدنهایی که به جهت بیلباس بودن برهنه هست یا به جهت بیمکان بودن مجبورن در مثلا پدیده کارتون خوابی و امثال این حرفا زندگی‌های بسیار سخت و مشقتبار رو تحمل بکنن و انسان بیتفاوت از کنار اینا رد بشه؟ البته بالاترین مراتب همدردی و کمک و عنایت از کسانی سر میزنه که بیشترین درجه ایمان رو دارن، همونطور که در مورد اهل البیت و انبیا و اوصیا و مؤمنان پاک گفته شده و واقعا اینها بیشترین خدمات رو داشتن. یعنی ایمان و اعتقادشون میاد در کنار این حس انسان دوستیشون قرار میگیره، همدیگر رو تقویت میکنه و باعث میشه بیشترین خدمات رو به قشر محروم و ضعیف جامعه داشته باشن. همونایی که تو این دعا به عنوان قدر تعالیه من رزقک معرفی شده، کسانی که خدا رزق رو بر اونا کمتر قرار داده. و اینم یه فتنه است، یه آزمونه. خدا تبارک و تعالی میتونست برای همه رزق رو مبسوط قرار بده، منتها خود خداوند در قرآن جواب این رو داده چند جا و چند بار که اگر این اتفاق میافتاد قطعا به صلاح بشر نبود. ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغوا فی الارض.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خانش هزار بارگی کتاب.